اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 8 ماه جوزا را که با 29 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام ایرانی با اشاره به درگیری روز گذشته بین نیروهای مرزی طالبان و ایران میگوید هر نوع درگیری به زیان راهبردی هر دو طرف است. سید رسول موسوی، مدیر بخش آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران، این سخن را دیروز یکشنبه در توییتر نوشت. نیروهای طالبان و ایران به روز شنبه در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته است که در این درگیری یک نفر از طالبان و یک تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. خبرگزاری ایرنای ایران گفته است که در این درگیری دو تن از نیروهای مرزی این کشور کشته و دو غیر نظامی زخم برداشتند. دلیل رویداد هنوز مشخص نیست و دو طرف یکدیگر را با آغاز درگیری متهم کردند. وزارت داخله حکومت طالبان با نشر بیانیه ضمن ملامت کردن مرزبانان ایرانی با آغاز درگیری گفته است که افغانستان خواستار جنگ با هیچ همسایه خود نیست. با این حال قاسم رضایی، سرپرست فرماندهی نیروهای انتظامی ایران، روز یکشنبه گفت در عملیات دیروز طبق شواهد و قراین شروع کننده تیراندازی نیروهای طالبان بودند. در بیش از 20 ماه گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شده اند، چندین بار درگیری در مرز افغانستان و ایران رخ داده است. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی می کند که در برخی از ولایت ها بارندگی شدید، طوفان و سیلاب به وقوع خواهد پیوست. این اداره تحت کنترل طالبان دیروز 28 ماه می گفت در دو روز آینده ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، بغلان، ننگرهار، کابل، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدانوردک، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر و کاپیسا با بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها روبرو شدن می تواند. با باور اداره هواشناسی افغانستان میزان بارندگی در این ولایات از 10 تا 30 میلیمتر تخمین می شود. این هشدار در حال صورت می گیرد که وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی هفته گذشته گفت در نتیجه سیلابهای سه روزه در مناطق مختلف افغانستان 13 تن جان باخته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آزمون رقابتی بورسیه‌های ماستری و دکترای کشور قزاقستان را بدون حضور زنان و دختران برگزار کرد. این وزارت دیروز یکشنبه 28 ماه می با نشر اعلامیه گفته است که این آزمون با حضور مقامات این وزارت و نماینده وزارت تحصیلات عالی قزاقستان برگزار شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که در این آزمون 20 داوطلب برای مقطع ماستری و 9 تن دیگر در مقطع دکترا امتحان دادند. نظر محمد عرفان، رئیس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه‌های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است که از جمله تمام داوطلبان 12 تن در مقطع ماستری و 2 تن دیگر در مقطع دکترا جذب خواهند شد. وزارت تحصیلات عالی طالبان روشن نکرده است که آیا زنان و دختران نیز در این آزمون اشتراک داشتند یا خیر، اما در تصاویری که از جریان امتحان نشر شده هیچ دختر و زن حضور ندارد. مرکز تحقیقات زمینشناسی آلمان از وقوع یک تکان زلزله به مقیاس 4.6 درجه به مقیاس ریکتر در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. با گفته این اداره، مرکز تکان که حوالی ساعت 5 عصر دیروز 28 ماه می در نزدیکی جلال آباد رخ داد، در 48 کیلومتری عمق زمین بوده است. در مورد زیان‌های این تکان تاکنون چیز گفته نشده، اما گمان نمی‌رود که زلزله آسیب به مردم وارد کرده باشد، زیرا خیلی نیرومند نبوده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. خبرگزاری رسمی آنادولوی ترکیه گزارش داده است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. این خبرگزاری گزارش داده است که اردوغان برای 5 سال دیگر من حیث رئیس جمهور ترکیه انتخاب گردید. این در حالی است که رجب طیب اردوغان در میان حامیانش به سخنرانی پرداخت و ادعای پیروزی کرد. او گفت ما برای 5 سال دیگر بر کشور حکمرانی خواهیم کرد. انشاءالله ما شایسته اعتماد شما خواهیم بود. کمال قلیچدار اوغلو گفته است که ساعات بعد در مورد دور دوم انتخابات سخنرانی خواهد کرد. رسانه های ترکی گزارش دادند که تاکنون 75.42% آرا شمارش شده است. پیش از این خبرگزاری رسمی آنادولو به نقل از کمیسیون انتخابات ترکیه گزارش داده بود که اردوغان تا اکنون 53.41% آرا و قلیچدار اوغلو 46.59% آرا را کسب کرده است. این در حال است که خبرگزاری آنکا نزدیک به مخالفان سیاسی اردوغان نیز گزارش داده است که اردوغان 51.5% و قلیچدار اوغلو 48.5% آرا را کسب کرده است. در این حال حامیان رئیس جمهور ترکیه بعد جاده ها برآمده، پرچم‌های این کشور را بلند کرده و شعارهای پیروزی سر دادند. حامیان اردوغان در حال پیروزی وی را تجلیل می‌کنند که هنوز نتایج رسمی دور دوم انتخابات به گونه رسمی از سوی کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام نشده است.
احزاب اصلی مخالف در هند دیروز یکشنبه افتتاح ساختمان جدید پارلمان را توسط نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور تحریم کردند. مودی پارلمان جدید را در دهلی نو پایتخت هند با خواندن دعا در حالی که کشیشان هندو سرودهای مذهبی می‌خواندند افتتاح کرد. احزاب مخالف از این رویداد انتقاد کرده، گفتند که مودی رئیس جمهور دروپادی مورمو را که تنها دارای اختیارات تشریفاتی است اما رئیس دولت و بالاترین مقام قانون اساسی است کنار گذاشته. اندک پس از مراسم تحلیف، مودی در میان تشویق شدید نمایندگان حزبش که شعار مودی مودی را سر می دادند وارد ساختمان پارلمان شد و تقریبا حدود 40 دقیقه سخنرانی نمود و در آن دموکراسی پارلمانی هند را ستایش کرد و با اشاره به ساختمان قدیمی پارلمان که در زمان حکومت هند بریتانیایی ساخته شده بود گفت این کشور گذشته استعماری خود را پشت سر گذاشته است. در حالی که کیف پایتخت اوکراین دیروز یکشنبه برای بزرگداشت سالگرد تأسیس خود آماده می شد، در معرض بزرگترین حمله تیاره‌های بی پیلوت از زمان آغاز جنگ روسیه قرار گرفت که کم از کم 1 نفر در آن کشته شد. یک مقام ارشد نظامی کیف گفت روسیه شب گذشته با تیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران گسترده‌ترین حملات را بالای این شهر انجام داد. این حمله بیش از 5 ساعت به طول انجامید و طبق گزارش‌ها سیستم دفاعی هوایی بیش از 40 تیاره پیلوت را سقوط داد. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که بر اثر تخریب یک ساختمان غیر مسکونی 7 طبقه و ایجاد آتش سوزی یک مرد 41 ساله کشته و یک زن 35 ساله در شفاخانه بستری شد. وزارت دفاع آلمان میگوید که اوکراین از آن کشور خواسته است تا راکت های نوع کروز تاروس با برد حدود 500 کیلومتر را در اختیار کیف قرار دهد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان به روز شنبه 27 ماه می در برلین با تایید این گزارش فرانکفورتر آلمانیا سایتونگ گفته است که آلمان این درخواست را چند روز پیش دریافت کرده اما از ارائه جزئیات بیشتر و احتمال دادن این راکت ها به اوکراین خودداری کرده است. اگر این راکت ها به اوکراین داده شود، آلمان راه بریتانیا را دنبال خواهد کرد که در اوایل ماه می نخستین کشور بود که به طور علنی راکت های کروز دوربرد را در اختیار اوکراین قرار داد. ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی دیروز 28 ماه می خواستار تمدید آتش بس در سودان شدند. آتش بسی که آرامش نسبی را در جنگ 6 هفته‌ای این کشور سبب شده است. این در حالی است که باشندگان محلی و ناظران حقوق بشر از درگیری‌های شبانگام در خرطوم پایتخت سودان و 2 شهر دیگر سودان گزارش دادند. آتش بس 1 هفته‌ای که در پی تلاش‌های آمریکا و عربستان سعودی میان طرفین درگیر عقد شده است، شام امروز دوشنبه 29 ماه می پایان می‌یابد. هر دو کشور این پیمان را از راه دور نظارت می‌کنند که تا کنون به کرات نقص شده است. رسانه های امریکایی می گویند که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کانگرسی ایالات متحده پس از ماها اختلافات در مورد افزایش سقف قرضه به توافق اصولی دست یافتند. این پیشرفت پس از یک بنبست طولانی و مذاکرات پرتنش به دست آمد و به دولت اجازه می دهد تا به قرضه بیش از 31 تریلیون دلاری خود بیافزاید و از کاهش اعتبار، رکود احتمالی اقتصادی و از دست دادن میلیون ها شغل اجتناب کند. کوین مکارتی نیز ناوقت شنبه تایید نمود که با قصر سفید روی افزایش سقف قضایی ایالات متحده به توافق اصولی رسیده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. شماری از دهقانان در غزنی که دست از کشت کوکنار برداشتند و به کشت گندم و توت زمینی رو آوردند، از حکومت طالبان میخواهند که آنان را در قسمت دسترسی به منابع آب و پرورش توت زمینی کمک کند. لطیف یعقوبی در این مورد گزارشی دارد.
ابراهیم فروتن، یک تن از کشاورزان در مرکز ولایت غزنی، از 2 سال به این سو در 2 جریب زمین خود توت زمینی کشت کرده و به گفته خودش عاید خوبی به دست آورده است.
ما میتونیم یک جایگزین بهترین خوب جایگزین کشت کوکنار توت زمینی قرار بدیم و میتونیم این و از مؤسسات همکار و نهادهای دولتی خواهشمند هستیم بر ما پروسس توت زمینی را مساعد کنه که ما ایر پروسس کنیم و به قسم مربا یا شیرنی تهیه کنیم و او وقت ما میتونیم که آید 4 چند از تو زمینی به دست بیاریم.
شمار دیگری از دهقانان که در زمینهای خود گندم کشت کرده از خشکسالی رنج میبرند و از حکومت طالبان میخواهند که در قسمت دسترسی به منابع آب، کود کیمیاوی و تخمه‌های اصلاح شده آنان را همکاری کنند.
نگاه نداریم دیگه، یک قیمتی سمی کود که هست فهمیدید کود قیمت هست دیگه، نسبت که سعی کنی کس خریدن همه تانو وقتی که پیسه نباشه کود از کجا میشه فهمیدید دیگه. ما از دولت خود نمی تخوضا را داریم که باید برمو کود مرا چیز کنه، جور کنه، اگر جور میتونه دینا مال کود ما از ایران میه، از پاکستان و از دیگه جای دیگه دمی افغانستان اگر میشه چیز شبه بسیار خوب میشه، ارزان شه.
مسئولان در اداره زراعت ولایت غزنی میگن آب و هوای این ولایت برای کشت و پرورش توت زمینی مساعد بوده و این میوه بدیل خوبی به عوض کوکنار است.
ما کوشش میکنیم دهقان خود را تشویق میکنیم تا از تولیدات توت زمینی باشه، چی زعفران باشه، چی هنگ باشه، از نباتات استفاده کنند که او حلال هم باشه و حاصل بسیار خوب هم بده و برای دهقان یک نبات اقتصادی باشه. خوشبختانه آل دهقان از تولید محصولات مخدره و یا تولید نباتات مخدر حذر میکنند. خوشبختانه آل روز به روز دهقان ما نباتات دیگری را کشت میکنند.
پیش از این نیز دهقانان در بدل ممنوعیت کشت کوکنار خواهان ارائه کشت های بدیل و همکاری در قسمت توزیع کود کیمیایی و تخمه های اصلاح شده بذری شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سید رسول موسوی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش به درگیری های مسلحانه سرحدی ایران با طالبان در یک پست تویتری گفته است که این درگیری کار امپریالیست هاست و به نفع دو کشور نیست. وزارت دفاع حکومت طالبان از وقوع درگیری روز شنبه در سرحد اظهار تأسف کرده و ایران را متهم کرده که درگیری را در منطقه کانگ نیمروز آغاز کرد. طبق اعلامیه طالبان، حکومت آن گروه بر گفتگوها برای حل این مسئله تاکید دارد و به گفته آنها بهانه جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نیست. حداقل 2 نفر در این درگیری ها کشته شدند. برای بررسی علل و عوامل و همچنین پیامد این درگیری سرحدی، آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی، توضیحاتی دارد که با هم مشنویم.
به نظرتون چه عواملی باعث شده که موضوع حق آبه از طرف ایران مطرح شده و در نهایت طی روزهای گذشته به درگیری سرحدی بیانجامه؟ آیا فکر میکنین عوامل دیگری به غیر از موضوع حق آبه هم دخیل است؟
با سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما. واقعیت قضیه این هست که اکثر تحلیلگرای که مسائل افغانستان را پیگیری میکنن بر این باور هستند که بحث حق آبه یک بحث فرعی هست و آنچه که امروز باعث تنش‌دار شدن رابطه بین ایران و طالبان شده مسائل استخباراتی هست که ایرانی ها به او دست پیدا کرده، از جمله در سفر اخیر مقامات قطری گفته میشه که باشناسان اسرائیلی هم مقامات قطری را در قندهار به پشت آیت میکرده از طرف دیگه جابجایی های هست در نوار مرزی ایران در سقوط طالبان صورت گرفته. شما میفهمید که نیروهای جنگی طالبان متشکل از مجموعه های مختلف هست و خصوص در قسمت های غربی افغانستان بلوچ های ناراضی ایران هم در سقوط طالبان در طی سالهای اخیر مخصوصا 10 سال اخیر بودن، جنگ کردن و امروز فرماندهان ارشد اونا در نوار مرزی جابجا شده و به جای فرماندهان سابق که نزدیک به ایران بودن مثل ملا قیوم، مثل صدر ابراهیم که کلن کشته شدن، ملا مزمل که در بلخ کشته شد، فرماندهان بلوچ جاگزین شده و ایرانی ها احساس میکنن که گویا برنامه های فراتر از به اصطلاح منطقه برای استیجاری کردن طالبان و پیشرفت.
آقای مبلغ، بعض معذرت چون فرصت کم هست، رئیس جمهور ایران چندی پیش لحن اختارآمیزی را داشته بود و گفته بود که از حق حقابه خود نمیگذره و از او دفاع میکنه. حالا معاون وزیر خارجش میگه که جنگ به نفع ما نیست. به نظرتان با این جنگ آیا لحن تهدیدآمیز یا اختارآمیز ایران به پایان میرسه؟
خب من فکر میکنم که ایران بغیر از رویاروی مستقیم فرصتهای دیگر هم داره، اما آنچه که امروز باعث شده که موازی ایران خیلی شفاف نباشه بحث دودستگی در سیاستگزاران ایرانی هست. من فکر کنم مردم افغانستان، گروه های مخالف طالبان فرصت بسیار خوب و دست ایرانی ها هستند که اگر دستشان باز گذاشته شود ممکن هست که برای طالبان بسیار بسیار آسیب زننده باشه. اما هنوز ایرانی ها ممکن هست به این جنبندی در نرسیده باشند که بحث تعامل با طالبان را به یک تقابل تبدیل بکنند. بحث تقابل هم من فکر نمی کنم از نوع رویاروی نظامی مستقیم ایرانی ها با طالبان باشند. آنچه که احتمال می رهی هست که ممکن هست که گروه های مخالف طالبان را دستشان را باز بگذارند و یا حداقل امکانات را در اختیار اونا قرار بدن، چون گفته میشه که بحثای امنیتی مخصوصا مولوی نقشبندی که خواستار مبارزه مسلحانه بلوچهای ایران در مقابل جمهوری اسلامی شد و امروز میگن در نمروز مستقر شده و تحت حمایه طالبان قرار داره. بنابراین من فکر میکنم این جنبنده های استخباراتی هست که ایرانی ها رو دست پاچه کرده، اما ایرانی ها هم کارهای متعدد برای بازی در زمین افغانستان دارن.
سپاس از شما، بخیر باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. وان چونگ وزیر تجارت چین هفته گذشته در ایالات متحده بود و با جینا ریموندو وزیر تجارت و کاترین تای نماینده تجارتی ایالات متحده دیدار کرد. این دیدارها چند روز پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به گرم شدن روابط دو جانبه به دلیل مسائل تجارتی و امنیتی و سرنگونی یک بالون جاسوسی چینی توسط یک جت جنگی آمریکایی در ماه فوریه بر فراز قلمرو آمریکا اشاره کرد. پاتسی ویداکوس وارا از قصر سفید گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
یک سیگنال واضح از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد روابط آمریکا و چین ارائه شد.
This silly balloon that was carrying two freight cars worth of spying equipment.
این بالون که حامل تجهیزات جاسوسی دو واگن باری بود و بر فراز ایالات متحده پرواز میکرد و سرنگون شد، همه چیز را از نگاهی صحبت کردن باید دیگر تغییر داد. فکر میکنم به زودی شاهد از بین رفتن این رکود خواهیم بود.
منظور رئیس جمهور بایدن بالون جاسوسی چینی بود که در ماه فوریه بر فراز خاک ایالات متحده پرواز کرد، حادثه ای که باعث سر و صدای هر دو حزب شد و منجر به لغو سفر برنامه ریزی شده آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به بیجینگ گردید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این رابطه گفت:
It's a violation of our sovereignty. It's a violation of international law.
این نقض حاکمیت ماست. این نقض قوانین بین المللی است.
اما در اوایل ماه جاری جک سالوان مشاور امنیت ملی در دیدار با وانگ یی مسئول سیاست خارجی چین در ویانا گفت که ایالات متحده به دنبال حرکت به ماورای این حادثه است. این موضوع تعاملات دیگری به سطح بالا از جمله دیدار بین جینا رایموند و وزیر تجارت و همتای چینی و وانگ ونتایو را در روز پنجشنبه گذشته به دنبال داشت. وانگ همچنین روز جمعه گذشته با کاترین تای نماینده تجارتی ایالات متحده دیدار کرد. یونسان از مرکز استیمسون در بازماندن مجاری تاکید میکند.
To have these channels open, I think it's a fundamental component to our strategy.
بودن این مجرا من فکر میکنم جزء اساسی استراتژی ما در قبال چین است که در حال حاضر اساساً ترکیب و تعادل ظریف بین رقابت و همکاری است.
فراتر از تمایل نشان دادن به این که میتوان رقابت قدرت بزرگ با چین را مدیریت کند و به دنبال همکاری در مورد مسائل از مبارزه با تغییرات اقلیم گرفته تا توقف قاچاق فنتانیل باشد، یون گفت که واشنگتن به دنبال این است که بیجینگ یک نیروی سازنده در جنگ با اوکراین است. یک عامل محرک متقابل برای گرم شدن روابط نشست رهبران اپک است که ایالات متحده آن را در ماه نوامبر در سان فرانسیسکو میزبانی خواهد کرد. دینیس وایلدر از پانتون جورج تاون میگوید شاید چین مشتاق این مسئله باشد.
For Xi Jinping, who feels as if he is one of the founders.
برای شی جین پینگ که احساس میکند او یکی از بنیانگذاران اپک است یا چین است، او واقعا میخواهد در آن جلسه حضور داشته باشد و حضور شی در آنجا بدون پوتین یک دستاورد خوب برای اداره بایدن خواهد بود.
در صورت حضور شی جی پینگ در اجلاس اپک، فرصت برای یک نشست جداگانه با بایدن، دومین تعامل رودروی آنها به عنوان رؤسای جمهور از زمان دیدار آنها در حاشیه نشست گروه 20 در بالی در نوامبر گذشته وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
روز یادبود از نظامیان امریکایی یکی از روزهای رخصتی در ایالات متحده است که به کسانی که حین خدمت در جنگ‌های امریکا جان خود را از دست دادند اختصاص داده شده است. با مناسبت این روز که در آخرین دوشنبه ماه تعیین شده است، در شهر واشنگتن دی سی مراسم مختلف دایر می‌شود. شرح گزارش صدای امریکا در این مورد را از همکارم نجیبه خلیل می‌شنوید.
بیرقهای امریکا بر آرامگاه های بیش از 228 هزار نفر از نیروهای نظامی که در آرامگاه ملی آرلینگتن دفن هستند مزین شده است. برای این مراسم سالانه که در سال 1948 آغاز شد، بیش از 1000 سرباز و داوطلب بیرقها را قبل از روز یاد بود در مقابل سنگ قبرها قرار می دهند. رخصتی که در آخرین دوشنبه ماه می در ایالات متحده به افتخار سربازانی که برای کشورشان جنگیدند و فداکاری کردند برگزار می شود. در واشنگتن بیش از 24 بنای یادبود نظامی و کسانی که در جنگ برای ایالات متحده در درگیری های از انقلاب امریکا در 1700 سال تا جنگ های مانند جنگ عراق و افغانستان و فراتر از آن جان باختند اختصاص داده شده است. یکی از مشهورترین اماکن روز یادبود یا مموریال دی یادبود از جنگ نیروهای دریایی است. در این محل مجسمه‌ای وجود دارد که از عکس نمادین سال 1945 سربازان بحری در حال برافراشتن بیرق در جزیره آیو جیمای ژاپن در طول جنگ جهانی دوم الگو برداری شده است. در ساحه یادبود از جنگ جهانی دوم، ستونهای سنگی و حلقه‌های گل به یاد بیش از 400 هزار نظامی آمریکایی دیده می‌شود که در آن جنگ کشته شدند. در محل یادبود سربازان جنگ ویتنام، نام بیش از 58 هزار مرد و زنی که در آن جنگ جان خود را از دست دادند، بر روی یک دیوار سنگی سیاه حک شده است. میلیون ها بازدید کننده در روز یاد بود از سربازان، نه تنها برای عزاداری جان باختگان بلکه برای تجلیل این روز و تفریح به پایتخت ایالات متحده می آیند. یک سنت دیرینه در واشنگتن رسم گذشت مموریال دی است که هر ساله در محل مسما به نشنال مال برگزار می شود. گروه های موسیقی اردو نیز در این روز راهپیمایی را به نمایش می گذارند. مموریال دی یا روز یاد بود همچنین روز خوشبینی است که نوید آغاز فصل تابستان را در ایالات متحده با خود و همراه می آورد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امریکایی ها هر سال در آخرین دوشنبه ماه می از مردان و زنان یاد بود به عمل می آورند که در خدمت نظامی برای دفاع از کشورشان و اهداف آن فداکاری نموده و جان باخته اند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت آنها دختران و پسران محبوب امریکا که جرأت همه چیز را داشتند و همه با قبول خطر همه چیز را برای حفظ و دفاع از مفکوره ایالات متحده که شبیه هیچ مفکوره دیگری در تاریخ بشریت نیست قربانی نمودند، با جلال و افتخار در آرلینگتون، در حدیره های اروپا، در قبرهای در سراسر کشور ما، در شهرهای کوچک و بزرگ، در صفهای آرام خوابیدند. و امروز با عنوان یک ملت ما تأمل نموده مراسم مقدسی را انجام می دهیم، آن را باستاب داده و از آنها یاد بود به عمل می آوریم. در واقعیت روز یاد بود نشاندهنده دین افراد زنده و امریکایی هایی است که برای تضمین آزادی کشورشان تا آخرین رمق فداکاری کردند، برخی در جنگ جان باختند، برخی در اثر بیماری و برخی دیگر در زندانهای خارجی گم شدند و دیگر برنگشتند. بیشتر آنها در جوانی از آرمانها و آزادیهای ملت خود دفاع کردند و جانهایشان را از دست دادند. هزاران نفر دیگر نیز در مبارزه برای آزادی در شمال افریقا، اروپا، اقیانوس آرام، آسیا و شرق میانه جان باختند. رئیس جمهور بایدن افزود آزادی هرگز رایگان نبوده است و دموکراسی همیشه به قهرمانان نیاز داشته است. و افزود هر نسلی باید دشمنان مهلک دموکراسی را شکست دهد. در هر نسلی قهرمانانی به دنیا می آیند که حاضرند خون خود را برای چیزی که برای آنها و ما عزیز است بریزند. رئیس جمهور بایدن گفت امروز بیاد می آوریم و مجدداً تأکید می کنیم که آزادی ارزش فداکاری را دارد. دموکراسی کامل نیست، هرگز کامل نبوده است، اما ارزش جنگیدن برای آن را دارد و اگر لازم باشد ارزش جان دادن برای آن را دارد. دموکراسی ما بزرگترین موهبت با عنوان یک ملت است که توسط کسانی تقدس یافته است که آنها را در این راه از دست داده ایم. دموکراسی ما این است که چگونه کار دائمی برای رسیدن به کمال اتحادیه را انجام می دهیم. آن را کامل نکرده ایم، اما هرگز برای تلاش گشودن گسترده‌تر درها، فرصتها، رفاه و عدالت برای مردم در همه جا دست بر نداشته ایم. رئیس جمهور بایدن گفت این مأموریت زمان ماست. یادبود ما برای آنها نباید فقط روزی باشد که در آن مکس کنیم و دعا کنیم، بلکه باید یک تعهد روزانه برای عمل کردن، دور هم جمع شدن و تأمل بر شایستگی بهای باشد که پرداخت شده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، وقت خوش داشته باشید.